سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین آگاهانه بتونین قدم‌های درستی رو تو زندگی مشترکتون بردارید.
اگر هم مجردین با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین. سلام به اپیزود 62 از پادکست شنبه این هفته، خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی.
ما قصد داریم تو این اپیزود درباره افزایش صمیمیت صحبت بکنیم، چون از ملزومات خیلی خیلی مورد نیاز روابط بین زوجا هسته.
خیلی 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 هممون احتیاج داریم بدونیم که چجوری میتونیم توی روابطی که هستیم یکم صمیمیتمون رو بیشتر بکنیم و بهتر بکنیم، اما مثل همیشه ما تو این اپیزود هم تنها نیستیم.
پرسپولیس برنده میشه. اصلا بدون صمیمیت کلا نمیشه و خیلی خشک و فطیر هستش به قول معروف. خیلی خوشحالیم که همراهمون خانم مینا عسکری‌زاده عزیز رو داریم از شهر استانبول ترکیه.
البته اولین بارم هستش که از ترکیه مصاحبه داریم.
تو این فصولی که در واقع داریم ما با خانم یشنا، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم،
تو بله بین متخصصی،
آره ایشون خواننده بودن. خواننده هستن احتمالاً همین. خب خانم مینا عسکری‌زاده عزیز سلام، خیلی ممنونیم که تو این اپیزود همراه ما هستی.
سلام به شما زوج دوست داشتنی. من خیلی ممنونم از دعوتتون و در خدمتتون هستم.
مرسی از شما. میشه قبل از شروع خواهش بکنیم که کوتاه خودتون رو برای ما و شنوندگان معرفی بکنی؟
بله مرسی. من مینا عسکری‌زاده هستم، مشاور خانواده و زوج درمانگر. فعالیت حرفه‌ایم رو از 10 سال پیش شروع کردم و فعالیت‌های کلینیکی بسیاری دارم. عضو انجمن روانشناسان امریکا هستم و پروانه تخصصی فعالیت هم دارم.
خیلی هم عالی، متشکر از شما. خب همونجور که وحید امروز خوشبختانه مستقیم رفت سر صحبت و موضوع اصلیمون رو گفت، ما دوست داریم بدونیم که چجوری میتونیم واقعا توی روابطی که داریم یه مقداری صمیمیت رو بیشتر بکنیم.
من خیلی ممنونم که موضوع صمیمیت رو بهش پرداختین، چون اگر بخوام بهش یه نگاه کلی داشته باشم، قلب هر رابطه رو ما میتونیم صمیمیت اون رابطه تجسم بکنیم. فکر میکنم بهتره که اول یه تعریفی از صمیمیت داشته باشیم، چون ممکنه که خیلی ها برداشت های متفاوتی از صمیمیت رو داشته باشن.
دقیقا.
صمیمیت یک فراینده، البته فرایندیه که تعاملیه. وقتی که میگیم فراینده یعنی این که در طول زمان شکل میگیره و تعاملی بودنش یعنی این که هر دو نفری که در یک رابطه هستن در افزایش اون و ایجادش تأثیر گذارن.
درست.
چیزهایی که باعث میشه صمیمیت ایجاد بشه در یک رابطه در حقیقت شناخته، درک متقابله، همدلی کردنه، بیان احساساته و از طرفی پذیرش طرف مقابلمون هستش. اگه بخوام خیلی کلی تر و در یک جمله به شما بگم، صمیمیت یعنی این که من وقتی کنار طرف مقابلم هستم خود واقعیمم.
درست.
یعنی نیاز ندارم که خودم رو سانسور بکنم، نیاز ندارم که خودم رو پوشش بدم و از اینکه خود واقعیم هستم ناراحت باشم. چون خیلی وقتها افرادی که صمیمیت بینشون نیست یا خیلی پایینه مدام به همدیگه برچسب میزنن یا قضاوت میکنن همدیگر رو، و یا اینکه کوچکترین مسئله که در طرف مقابلشون ببینن به عنوان سلاح و ابزاری در مشاجرات و تعارضات خودشون استفاده میکنن. این یه تعریف کلی و جامع از صمیمیت بود که دوست داشتم در ابتدا داشته باشیم، و حالا برسیم به این که ما چطور میتونیم این صمیمیت رو اصلا ایجاد بکنیم یا افزایشش بدیم.
درست.
ببینید صمیمیت ابعاد مختلف داره، یعنی مؤلفه‌های صمیمیت متفاوته. صمیمیت عاطفی، صمیمیت جسمی، صمیمیت جنسی، صمیمیت زمانی، روانشناختی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و تفریحی. که اگه هر کدوم از اینها در یک رابطه و یا زندگی زناشویی نباشه یا کم رنگ باشه، ممکنه یه سری تعارضات و مشکلات رو ایجاد بکنه.
بله.
اما مهمترین بخش از صمیمیت که بسیار تأثیر گذاره توی رابطه، صمیمیت عاطفی هستش.
درسته.
صمیمیت عاطفی یکی از مهمترین ارکان صمیمیت هستش توی رابطه. خیلی از زوجینی که بچه‌ها به مرحله طلاق عاطفی میرسن، در حقیقت صمیمیت عاطفیشون رو از دست دادن.
بله.
توی صمیمیت عاطفی من خیلی راحت میتونم احساساتم رو، اعم از مثبت یا منفی، و عواطفم رو و آنچه که تجربه میکنم رو به طرف مقابلم بگم. و اصلا نگران این نیستم که اگر الان به همسرم گفتم که من خیلی از دستت ناراحتم، من کاری که انجام دادی منو آزرده خاطر کرد، یا اینکه اصلا من امروز اصلا حالم خوب نیست و دوست دارم تو درک بکنی، نگران این نیستم که همسرم برداشت متفاوتی میکنه، یا اینکه بخواد به عنوان یک نقطه ضعفی برای من استفاده بکنه. توی صمیمیت عاطفی من هر آنچه که به لحاظ احساسی و عاطفی توی رابطم تجربه میکنم و درک میکنم رو به راحتی با همسرم بیان میکنم. ولی خب وقتی که طلاق عاطفی شکل میگیره و اون دیوار سنگیه بینشون ایجاد میشه، بین زوجین، خب مسلماً دیگه نمیتونن اون عواطف و احساساتی رو که دارن تجربه میکنن به راحتی به هم بیان بکنن. دیگه نمیتونن از دوست داشتنشون حرف بزنن، یا حتی گاهی قبل از اینکه طلاق عاطفی شکل بگیره افراد اصلا احساساتشون رو نمیتونن به هم بروز بدن. بیشترین شکایت های زوجین هم که به ما مراجعه میکنن همینه دیگه. یکیشون تو بیان احساسات و عواطف خیلی ضعیف تره. حالا ممکنه عوامل دیگه ای تو این زمینه تاثیرگذار باشه، اما مهمترین مسئله اینه که صمیمیت عاطفی بینشون خیلی پایینه و خیلی راحت نمیتونن بی پرده و راحت احساساتشون رو بیان بکنن.
حسالم خوش نیست، همه چی داغونه، یکی باید باشه تو رو برگردونه.
در مورد صمیمیت جنسی هم دوست دارم یکم صحبت بکنیم. چون ما یک طلاقی داریم به نام طلاق جنسی.
درست.
یعنی زن و مرد در این حال که با هم دارن زندگی میکنن، ولی هیچ گونه معاشرت و رابطه جنسی بینشون نیست. توی صمیمیت جنسی خیلی وقتها زوجین اصلا روشون نمیشه نیازهای جنسی و خواسته های جنسیشون رو به هم دیگه اعلام بکنن، چون ما یه سری باورها هم داریم دیگه. باورهایی مثل این که مگه زن میتونه شروع کننده باشه، یا مثلا مگه زن میتونه درخواست بده، یا اگر حتی گاهن حالا خانم یا آقا فانتزی جنسیش رو بیان بکنه، ممکنه انواع اقسام برخوردها بشه که آهان، کجا، چجوری این رابطه رو داشتی، از کجا دیدی؟
بله.
درسته.
یعنی طرف مقابلشون رو زیر سوال میبرن. ما حالا این بخش بیشتر با توجه به فرهنگ ایرانی توی ایران خیلی پررنگه. ما خانم‌های زیادی رو داریم که سالها نیازهای جنسیشون تامین نمیشه، یا توی رابطه‌ای هستن که اصلا رابطه رضایت بخشی براشون نیست، اما به خاطر اینکه اون صمیمیت وجود نداره بیان نمی‌کنن. بنابراین دوچار سرخوردگی میشن و در نهایت آسیب‌های بعدی که به خودشون و به اون رابطه وارد میشه. حالا اگه بخوایم به یک کلمه صمیمیت با این حالا اطلاعاتی که من دادم نگاه بکنید، دوست دارم نظر شما رو بدونم. به نظرتون صمیمیت کار راحتیه ایجادش و افزایشش یا نه؟
محلو جان با شما هستم. خانم ها مقدم
تر
من که آدم صمیمی هستم دیگه میخوام که محلو شروع بکنم دیگه.
من به نظرم واقعیتش خیلی کار سختیه به خاطر اون فرهنگی که ما توش بزرگ شدیم. شاید اینجوریه، شاید یه نفر توی خانواده بزرگ شده باشه که الان به این جواب من بخنده بگه وا مگه آدم سخت خودش باشه، ولی به نظر من با این فرهنگ حداقل غالب ایرانی که ما معمولا تمامی احساساتمون رو مخفی میکنیم و تلاشمون بر اینه که جوری خودمون رو جلوه بدیم که بقیه ازمون خوششون بیاد و به این فکر نمیکنیم که خودمون باشیم، حالا اگه کسی از ما خوشش اومد خوبه، اگه نه هم که مسئله ای نیست. برای همین من فکر میکنم خیلی سخته. حالا شما داشتین یه سری موارد توضیح میدادین، شاید از نمیدونم 7 مورد من خودم 3 تاشو شاید میتونم انجام بدم، بقیهشو باید تلاش بکنم که بتونم این شکلی باشم.
دقیقا یکی از مهارت‌های مهم زندگیه، یعنی واقعا زوجین اگر بتونن صمیمیتشون رو در حد خوب نگه دارن، خیلی وقتا با خیلی از مسائل و مشکلات که مواجه بشن این صمیمیت به دردشون میخوره و خیلی وقتا راهگشاست.
تقریبا میتونم بگم منم نظرم 70-80% به نظر محلا نزدیکه. و فقط چیزی که میخوام بگم من این رو پیچیده میدونم، راستش شاید نمیدونم لیبل سختی یا آسونی، مگر چیزی تو این دنیا از در واقع تولد تا مرگ من چیز آسونی سراغ ندارم حداقل، ولی پیچیدگی های خودش رو داره و اساسا فکر میکنم ازدواج کردن و یا آشنا شدن با یک نفر دیگه خب واقعا پیچیده است و هی ما داریم اینا رو، این گره ها رو شاید بگیم بیشتر میکنیم که اگر توانایی باز کردنشون رو بتونیم، مهارت هامون رو بریم بالاتر، میتونیم بگیم که تنش ها کمتر میشه و به شدت من فکر میکنم یک کار عمیق آموزشی لازمه، مخصوصا تو این بحث صمیمیت و یا حالا خود بودنه. ما متاسفانه توی مراکز آموزشی، مثلا من تجربه خودم رو، خب هر کسی میتونه بگه، از قبل از دبستانم بخوایم بگیم، هر جایی که اصلا فقط لزوما آموزش مرتبط به مدرسه یا دانشگاه نیست، شاید اونجا بیشترین اتفاق بیفته، ولی تقریبا همه چیز خبر ازش هست به غیر از اون مهارت‌ها یا این نکات مهم زندگی که اینها میتونن زندگی رو بسازن یا خراب بکنن. به نظر
دقیقا بحث آموزش و بحث این که ما چقدر میتونیم خود واقعیمون باشیم، اینا بسیار تعیین کننده است. توی بحث صمیمیت بچه ها کاراکتر و شخصیت هم خیلی مهمه. درست. چون دقیقا صمیمیت یک نیازیه که از نیاز به دلبستگی میاد. و حالا من اپیزودهای قبلی شما رو هم دیدم که در مورد نظریه دلبستگی صحبت شده. بله، خب حالا افرادی که اجتنابیان میزان صمیمیتشون بسیار پایینه و اگر در رابطه با کسی قرار بگیرن که فرد اضطرابی باشه، مشکل تازه اونجا شروع میشه، چون فرد اضطرابی صمیمیت براش خیلی مهمه و حالا اینا میشن دوتا قطب مخالف هم دیگه و بسیار زوجینی رو داریم که با همین مسئله مراجعه میکنن. بنابراین اینم باید ما در نظر بگیریم. یه موضوعی رو هم گفتین که این حدش کجاست، مثلا چجوریه اینها که گفتین خیلی سختیشو من الان چیز نمیکنم که چطور چه لولی باید پیچیده. بچه خیلی وقتها استنباطی که از صمیمیت میشه اینه که من باید دیگه بی حد و مرز باشم. درست. یعنی این که هیچ باید و نباید نذارم،
گستاخی و دیگه بی حد و مرز
باشم و بله خودمو همه جوره برای طرف مقابلم افشا بکنم و بیان بکنم. نه، اینجا دیگه اون بحث صمیمیت معنی نمیده. درست. اینجا شما در این حال که صمیمی هستین، چارچوب‌های خودتون و ارزش‌های خودتون رو هم باید داشته باشین، اما خود واقعیتون باشین و اگر یه جایی از اون مرز حریمی که برای خودتون در نظر گرفتین فرد مقابلتون خواست عبور بکنه، حتما بیان بکنید.
واقعا خیلی ممنونم، من چقدر دارم یاد میگیرم واقعا، اینجوری میتونم بگم. فقط یه چیزی، شما درباره اون فرایندی که داشتید صحبت میکردی، طبیعتا خیلی از این میتونم بگم کنش ها و واکنش ها، این اتفاقاتی که میفته، خب فرایندی هستن، یعنی توی یک بازه ای از زمان یا یک چرخه ای دارن که اونها باید اتفاق بیفتن و بعد با تکرار شدنش تبدیل به عادت میشن و حالا میتونن، بازم میگم، اگر منفی باشن اذیت کننده باشن، اگر مثبت باشن کمک کننده. من سوالی که برام توی اون فراینده هستش، من میخوام بیارم اصلا تو خود بحث ازدواج، و اگر ازدواج رو فرایندی ببینیم که یک دوران آشنایی داره و بعد دو نفر همدیگر رو به قول معروف میگن که خب اوکی ما الان دیگه بریم، حالا اگر به شکل ازدواج بخوایم نگاه کنیم، یا نه یک وارد مرحله جدیدی بشیم که به شکل عمومی اطرافیانمون اطلاع داشته باشن که ما با همدیگه داریم زندگی میکنیم، و این رو بخوایم برای بعد مرحله بعدی که وارد اون زندگی میشن چه اتفاقی میفته. من سوالم اینه که اون دوستیه، اون صمیمیته قبل از قبل از در واقع تو اون فرایند آشناییه به حد زیادی هست، حالا کار هورمونای کار نمیدونم انگلیس هاست، کار کجاست، ولی اون ماشینه که از پل میگذره به قول معروف، حالا من ماشین رو میگم دیگه، همه چیز میاد، خب زندگی سختی ها شاید بیشتر میزنه بیرون یا مشخص میشه، و اون دوست داشتنه، اون دوستیه، صمیمیته چرا قربانی میشه، چرا هی کمرنگتر میشه؟
کاملا به نکته مهمی اشاره کردی و بسیار خوشحالم که بیانش کردی، چون ما اینو توی اعتراضات کسانی که ما مراجعه میکنن خیلی زیاد داریم. اینکه ما وقتی با هم دوست بودیم، وقتی با هم آشنا میشدیم، اصلا اینطوری نبودیم، کلی حرف برای گفتن داشتیم، کلی حالمون با هم خوب بود. ولی نمیدونم چرا بعد ازدواج اینجوری شد، چرا بعد ازدواج انقدر عوض شد.
درست.
یه موضوعی که وجود داره اینه که اولا شما وقتی ازدواج میکنید، بچه ها برها خودتون هم این تجربه رو دارید، بعد از ازدواج نقش و مسئولیت مشخص میشه. وقتی نقش و مسئولیت میاد، جایگاه میاد. وقتی جایگاه میاد، یه خورده اون توازنه که تا قبل بوده به هم میخوره. گلسر یه جمله معروفی داره و اونم اینه که میگه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بعد از ازدواج رابطه‌مون خیلی دوستانه باشه، مگر در یک حالت. اونم اینه که شما وقتی که با کسی دوست هستین، هیچ کنترلی رو اون آدم ندارید. یعنی چی؟ یعنی من دوستم رو با تمام هر آنچه که هست انتخابش کردم و یه تایم میرم کنارش میگذرونم، اما بهش نمیگم چی کار باید بکنی، چی کار نباید بکنی، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. ما تو رابطه های دوستیمون بالاترین حد از صمیمیت رو داریم تجربه میکنیم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواج میشیم، چون اکثر افراد وارد این مرحله میشن که میخوان طرف مقابلشون رو کنترل بکنن، دیگه هم صمیمیت کاملا از اون رابطه میره بیرون و رابطه دیگه شکل دوستانه به خودش نمیگیره. اینجاست که حالا اون مسئولیت و نقش و وظیفه هم خودش رو پررنگ میکنه. برای همین وقتی که وارد مرحله اصلی زندگی زناشوییشون میشن، انگار که با دو تا آدم متفاوت طرف شدن. یکی از مهمترین دلایلش اینه که صمیمیتی که تو دوران دوستیشون داشتن دیگه بین رفته. و حالا جالبتر چیه بچه ها؟ جالبتر اینه که اصلا یکی از دلایلی که به اعتقاد گلسر میگه و من بسیار توی مراجعینم میبینم، یکی از دلایلی که افراد میرن به سمت روابط فرازناشویی و به نوعی پیمان شکنی اینه که میرن دنبال صمیمیت جدید میگردن، میرن که صمیمیت رو با یکی تجربه بکنن، چون از اون خود نبودنه، خود واقعیشون که نیستن، خسته شدن. و برای همین جمله معروف به گلس خیانت، تجربه مجدد صمیمیت، یعنی فقط برای اینکه یک صمیمیتی رو تجربه بکنن وارد رابطه های موازی میشن.
عشقم بهت عمیق بود اما تو تو حال و روزم رو نمیدیدی، انقدر غرق بچگی بودی، دل بستگی هامون نفهمیدی.
من یه چیزی که الان میخواستم بپرسم، نمیدونم، ذهن من همیشه اینجوریه، ما دلیل ایجاد یک موضوع رو که میپرسیم، بعد من خودم تو ذهنم دنبال اینم که خب چجوری بتونیم برطرفش بکنیم. ما الان متوجه شدیم که خب خیلی از این از بین رفتن اون رابطه دوستی بین یک زن و شوهر اصطلاحاً یا پارتنر میتونه اون لود مسئولیت‌هایی باشه که دارن توی زندگی تجربهش میکنن. آیا راهی وجود داره که حالا ما در کنار همه این مشغله های خیلی زیادی که داریم بتونیم اون حسه رو حداقل هر چند وقت یه بار دوباره تو زندگیمون بیاریم و تجربهش بکنیم؟
قطعا راه وجود داره، ولی مسئله مهم اینجاست که وقتی که زوجین به ما مراجعه میکنن، مهلا جان، خیلی هاشون انرژی ترمیم رو ندارن، انرژی این رو ندارن که بیان وقت بذارن و رابطه رو بتونن ارتقا بدن. برای همین از همون اول به اون راه آخر که طلاق فکر میکنن. ولی ما وقتی موضوع رو براشون باز میکنیم و میرسن به این مرحله که خب صمیمیت بینشون خیلی پایینه و حالا این صمیمیت خودش یک عالمه مفاهیم زیادی رو در بر میگیره، اونجا خیلی هاشون به فکر میرن و تصمیم میگیرن که به قول خودشون آخرین تلاش هاشون هم بکنن. توی بحث این که حالا ما چطور میتونیم این صمیمیت رو به رابطه برگردونیم یا اون دوستیه، اون حس خوب رو به رابطه برگردونیم، خب روش های خیلی زیادی وجود داره. یکی از مهمترین روش ها که من ابتدای صحبت هم گفتم که از ارکان مهم صمیمیت هستش، اینه که آدم ها یاد بگیرن برای هم وقت بذارن، همدلی کنن و در کنار همدلی کردن درک متقابل هم داشته باشن. همدلی یکی از مهارت‌های مهمیه که ما آدم‌ها باید چه تو زندگی فردیمون، چه اجتماعی، چه روابط عاطفیمون داشته باشیم. وقتی من با یکی همدلی می‌کنم، در حقیقت دارم دنیا رو از چشم طرف مقابلم می‌بینم. بنابراین وقتی همسر من میگه که وقتی اون کار رو انجام دادی من خیلی ناراحت شدم یا خیلی عصبانیم الان از دستت، یه لحظه بتونم خودم رو جای اون آدم بذارم و فقط از این موضع نگاه نکنم که چرا تو باید ناراحت باشی؟ مگه من چی کار کردم؟ وقت برای دفاع زیاده، اما اون لحظه شاید همسر من دوست داشته باشه که من اون حس دیده شدن و حس همدل شدن باهاش رو انتقال بدم.
درست.
حالا برای این که من بتونم با طرف مقابلم، با همسرم همدلی بکنم، باید یاد بگیرم که خوب بشنوم، خوب گوش بدم. بچه ها، مهارت گوش دادن فعال یکی از مهارت‌های مهمیه که توی زندگی زناشویی خیلی لازمه.
درسته.
ما خیلی وقتها حرفای همدیگر رو فقط میشنویم، اون هم با حس شنواییمون فقط.
بله.
اما نمیتونیم به طرف مقابل بازخورد بدیم، نگه الان ازمون بپرسه چی گفتم بهش بگیم که آهان، داشتی در مورد این صحبت میکردی، نه حتی میتونم بهش بازخورد احساسی بدم. در حقیقت وقتی من دارم به یک موضوعی گوش میدم، اونم به صورت فعال، دارم به طرف مقابلم این رو میرسونم که تو برای من مهمی، حرفات مهمه، چیزی که تجربه کردی و درک کردی مهمه و من دارم تلاش میکنم اون احساس تو رو درک بکنم.
درست.
الان مثلا شما هر دو عزیز دارید به صورت بسیار فعالانه به صحبت‌های من گوش میدید.
اتفاقا من همین رو می‌خواستم بگم، خیلی جالب بود. شاید اصلا ما ناخودآگاه بودی قسمتش، حالا جدا از این که ما دوست داشتیم پادکست رو همیشه داشته باشیم و بتونیم درباره این موارد صحبت بکنیم و خودمون یاد بگیریم، چقدر داره به مهارت گوش کردن ما کمک میکنه. برای من خیلی جالب بود این قضیه.
خوشحالم، خیلی خوبه. دقیقا شما دو نفر الان دارید به من یه حس امنیت میدید و به من این حس رو میدید که من دارم شنیده میشم.
درسته.
با همین تاییدهای کوتاه کوتاهتون، با همین کلمه درسته، با همین کلمه و حالا اگر مثلا ما میتونستیم همدیگر رو ببینیم، با تایید سری که به طرف مقابلم میدادن. ولی خیلی وقتا زوجین وقتی دارن با هم صحبت میکنن، بچه یکی پای گوشیه، یکی پای تلویزیون، دقیقا. بعد دارن در مورد مشکل بچهشون با هم صحبت میکنن.
دقیقا همینه. یعنی من بارها اصلا دیدم، یا بعضی وقتا هم خودش تجربه میکنن که وقتی داری یه حرفی که برای خودت مهمه رو میزنی و اون کسی که قرار تو رو بشنوه حواسش جای دیگه است و
درسته.
چک کردن گوشیش رو ترجیح میده به این که به صورت تو نگاه کنه، چون خیلی وقتا ما اصلا نصف احساساتمون رو با اون میمیک صورتمون داریم منتقل میکنیم. شاید من یه جمله رو یه جوری بگم، تو وقتی منو نبینی، وقتی چشمای منو نبینی، متوجه اون حس من تو اون لحظه اصلا نمیشی. و اینا شاید ساده است انجام دادنش، ولی خیلی خیلی به نظر من اهمیت داره توی رابطه.
خیلی مهمه. و یا مثلا چون الان حالا اکثر افراد مثلا آقایون تایم طولانی سر کار هستن، بعد که میان خونه تایم خیلی کمه تا بخوان یه غذایی بخورن، با هم صحبتی بکنن و اینها. شاید خانم خیلی دوست داشته باشه صحبت بکنه، چون خانم ها بیشتر گفتاری هستن دیگه و بیشتر شنیداری، یعنی دوست دارن وقتی دارن صحبت میکنن بهشون اهمیت داده بشه، دیده بشن و بشنونشون. این مسائل خودش اونجا نشون میده.
درسته، کاملا.
این مسئله خودش اونجا نشون میده. و الان ما انواع اقسام زوجینی رو داریم که فقط دو نفر کنار همن و هیچ حرفی برای گفتن ندارن، چون حرف می زدن اما جوابی از طرف مقابل نمی گرفتن یا جواب می گرفتن پر از قضاوت، پر از سرزنش. بنابراین رفته رفته تلاش کردن هی عقب نشینی کنن، اون دیوار سنگیه شکل بگیره بینشون. و بعد وقتی این دیوار سنگیه میاد، من خیلی وقتا به مراجعینم میگم حتما پای یک چیز یا یک نفر به این رابطه باز میشه. حالا اون چیز میتونه کار باشه، گوشی باشه، خانواده باشه، یا رابطه موازی باشه.
دنیای ما اندازه هم نیست، من عاشق بارون و گیتارم، من روزها تا ظهر میخوابم، من هر شب و تا صبح بیدارم. دنیای ما اندازه هم نیست، من خیلی وقتا ساکتم، سردم وقتی که میرم تو خودم، شاید
کاملا درسته. فهمی کنم یکی از بهترین جوابایی بود که ما میتونستیم به این سوال داشته باشیم و یاد بگیریم که چجوری بتونیم یه ذره، اگر احساس میکنیم انقدر درگیر مسئولیت ها و سنگینی بار زندگی هستیم که همدیگر رو فراموش میکنیم، یاد بگیریم که چجوری بتونیم یکم دوباره برای همدیگه اون رفیقه باشیم که درک بکنیم همدیگر.
و فاکتور همدلی، من ناخودآگاه یاد اون شعری افتادم که میگفت همزبونی ها اگه شیرین تره، همدلی از همزبونی بهتر. حالا از ادیتور عزیزم من درخواست میکنم که یه قسمت رو، چون برای زیر آسمان شهر بود، من اگه درخواستی
موزیک بذارم هزینه داره آقای علوی.
حالا اشکال نداره دیگه، بتونم خدمتتون هستیم. و اینکه اتفاقا اون بحث همدلیه، خب از همراهی میاد فکر میکنم. عملی احتیاجه که ما بتونیم یک سری مشترکات یا اشتراکاتی رو اون دو نفر با همدیگه داشته باشن به عنوان زوج حالا یا پارتنر و ازش لذت ببرن. چه راهکاری برای این هستش؟ ما چجوری میتونیم دو نفره خوش بگذرونیم؟ حالا شاید احتیاج به یک مهمونی عجیب غریبی نباشه یا یک سینمایی آماده باشه. چجوری میشه خیلی ساده چه کاری انجام بدیم که همدلیه و همراهیه بیشتر باشه؟
به خوب مسئله اشاره کردی، چون اینجا پای یه مهارت دیگه هم بچه ها میاد وسط، اونم مهارت خلاقیته توی زندگی زناشویی. ببینید، ما چه بخوایم چه نخوایم، بعد از گذشت سالها و زمانهای طولانی از زندگی ما، دیگه اون عشقی که روز اول تجربه کردیم و نمیتونیم ببینیم.
نمیتونیم.
به خاطر اینکه نه اینکه حتما ما الزاماً زندگیمون بده، نه، به خاطر اینکه این عشق شکلش عوض شده.
درست.
و به قول یکی از اساتید من، اون گدازه، یعنی اون آتیش شعله‌وری که بود، الان به شکل گدازه های تیکه تیکه تو جاهای مختلف زندگی داره خودش رو نشون میده. وقتی یه آقای تمام تایمش رو داره برای کارش میذاره که زندگیش رو به پیشرفت باشه، خب از عشقشه. وقتی یه مادری برای فرزندش تمام تلاشش رو میکنه که فرزند آب تو دلش تکون نخوره و بهترین شرایط رو داشته باشه و پیشرفت بکنه، اینم از عشقه. بنابراین وقتی که تایم طولانی از این زندگی میگذره، اون عشق روز اوله قطعا فروکش میکنه. حالا خیلی ها میگن ما چیکار کنیم این عشق برگرده؟ میگیم یکی از راهاش اینه که یه سری تفریحات دو نفره داشته باشید. بعد همونجا مثلا میگن یعنی چی تفریح دو نفره؟ آخه مثلا من کوه دوست دارم، این سینما دوست داره.
دقیقا.
یا اینکه مثلا من دوست دارم برم پارتی خوش بگذرونم، این اصلا آدم جمع نیست، این فقط میخواد تو خونه باشه. اینجا علاوه بر اینکه یه سری تفاوت‌ها داره خودش رو نشون میده، این موضوع هم داره خودش رو نشون میده که اولا این زندگی توش خلاقیت نیست، دوما توش پذیرش نیست. خلاقیت تو زندگی زناشویی به من چه کمکی میکنه؟ به من این کمک رو میکنه که من اگر یه چند روزیه میبینم حال رابطم خوب نیست، پاشم با یه غذای ساده که همیشه میخوردیم ولی با یک تزیین ویژه و یک میز متفاوت، یکم حال اون شبمون رو بهتر کنم.
درست.
این دیگه خیلی ساده و به قول معروف دم دستیه.
دم
دستی. یا اینکه چهار تا شاخه گل بخرم، دارم میام خونه با خودم بیارم. حالا اگه همسر من بگه مناسبتش چیه، میگم هیچیش مناسبتی نداره، دیدم خوشم اومد برات گرفتم. یعنی ما با این چیزای خیلی ریزم میتونیم یه خورده این زندگی رو رفرش بکنیم، ولی از اونجایی که اکثر آدم ها کمالگراییشون خیلی بالاست، فکر میکنن باید یک کار خارق‌العاده انجام بدن تا اون حسه دوباره برگرده.
کاملا
درست.
و بعد میرسیم به بحث تفریح مشترک. وقتی چند سال هست از زندگی من میگذره یا من یه شناخت نسبی به همسرم دارم، خب میدونیم که ما تو یه سری تفریح ها کاملا با هم متفاوت. اینجا پذیرش باید وجود داشته باشه، یعنی من بپذیرم که همسر من سینما اومدن رو دوست نداره، ولی این دلیل بر این نمیشه که منم نرم.
درست.
و از طرف دیگه همسر من هم اگر یه ذره انعطافش رو بیشتر بکنه، حداقل یه بار با من بیاد. یعنی به یه حد وسطی برسن. اما میبینیم نه، اینا خیلی از هم دورن. تفریحات مشترکی که ساده ترین هاش میتونه قدم زدن باشه، میتونه حتی یه دور زدن ساده توی خیابون باشه، میتونه یه فیلم دیدن باشه. مهم اینه که من گاهی به زوجین میگم شما مهم اینه که یه تایمی رو با هم باشید، به دور از دغدغه هاتون، مسائلتون و وابستگی هاتون، مثل بچه، تلفن، کار، هر چیز. تایم زیادی هم نمیخواد بچه ها، ما توی مسائلی که توی زوج درمانی مطرح میشه و مواردی که بهشون یاد میدیم میگیم عادت کنید شبی 10 دقیقه، یا مثلا تایمی که هر جفتتون برمیگردید خونه، بعد از اینکه هر جفتتون اوکی شدین، رفرش شدین، 10 دقیقه در مورد روزتون با هم دیگه حرف بزنید. ما یه سری تایم های طلایی داریم توی زوج درمانی که یکیش همینه، زمانهایی که برمیگردید خونه. یکیش زمانهایی که میخواید برید از برنامه روزتون به همسرتون بگید و برای هم آرزوی موفقیت بکنید. اینها زمان زیادی نمیبره و ما انتظارم نداریم خیلی تایم طولانی باشه، چون به واسطه این ارتباطاتی که الان هست افراد اکثرا تمام اتفاقای در طول روزشون رو با تلفن و مسیج و اینها با هم به هم انتقال میدن. اما 10 دقیقه هم کافیه. همون 10 دقیقه اگر سازنده باشه، اگر من حس کنم تو اون 10 دقیقه همسرم منو دیده و شنیده، اگر همسرم هم همین احساسو بکنه، کافیه.
دقیقاً درسته.
پس تفریح نباید خیلی یه چیز خارق العاده باشه. همینها هم میتونه جزء این تفریحات مشترک باشه.
کاملا. من خودم و وحید داشتم یه مرور میکردم، ما تقریبا همه کارهایی که انجام میدیم مشترکه. من الان
یه خورده بچه در موردش
ما دنبال 10 دقیقه میگردیم صحبت نکنیم در مورد کار.
یه خورده مثلا در مورد شما و زوجینی که مثل شما مثلا تایم طولانی با همه، یه خورده حساسیت بیشتره، یعنی یه مقدار حالا باید اون فضا رو به هم دیگه بدیم.
کاملا همجرم و محلو هم خیلی این رو به عهده گرفته. مثلا خیلی از اوقات ما وسط یه کار مثلا داریم چیزی را میندازیم، خسته و کوفته، میگه بیاریم یه مثلا 10 دقیقه رو اینجا قدم بزنیم برگردیم فلان اینجا، و واقعا کمک کننده است. یعنی
خیلی
و چیزی که شما داشتید توضیح میدادید به نظر من اومد، حالا فرق نمیکنه چه برای آقایون چه واسه خانم ها، سر اون تفریحات و یا شاید چیزی که ما اهلش نباشیم، به نظرم لذت زندگی با هم دیگه و مشترک اینه که 0 و 1 نبینیم. اجازه بدید، امکانش رو بدید که شاید این در واقع اگه سینما رفتن من خیلی اهلش نیستم، یا این پارتیه با اون پیش ذهنیتی که من دارم از قبل، یه چیزی که دارم، این بار متفاوت باشه. یعنی واقعا اون به نظرم خیلی کیف میده. سر اینکه من تا قبل از این مثلا چونم ماکارونی دوست نداشتم یا یه خرید کردن اصلا واسه هم کلن بیمعنی بود، ولی الان اومدم و دارم از یه قسمت های یه بخش های از خرید کردن یا از ماکارونی دارم لذت میبرم، و به نظرم اون اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه.
دقیقا. و البته این چیزی که الان شما گفتی، اون اتفاق خیلی خوبه، یه مسیر پرفراز و نشیبیه که نیازمند یه سری تجهیزاته که مهمترینش انعطاف پذیریه، همراهیه، همدلیه که بتونن به اون مرحله برسن، ولی بهترین شکل ممکن این میتونه باشه.
فقط چند لحظه کنارم بشین، فقط چند لحظه به من گوش کن، هر احساسی و غیر من تو جهان واسه چند لحظه فراموش کن.
خب خیلی ممنونیم از شما خانم عسکری زاده عزیز.
مرسی.
امروز ما خیلی ازتون یاد گرفتیم و فهم کنم حداقل رو زندگی خودمون دوتا تأثیر به سزایی خواهد داشت این اپیزود.
خوشحالم که اینو میشنوم، امیدوارم اینطور بوده باشه.
به رسم همیشه ما به این جای پادکست که میرسیم از متخصص عزیزی که همراهمونه خواهش میکنیم که یک کلمه آخری رو برای ما داشته باشن. خوشحال میشیم که کلمه آخر شما رو برای این اپیزود از پادکست شنبه این هفته بشنویم.
ممنونم ازتون. چیزی که خیلی دوست دارم به دوستان بگم این هستش که صمیمیت و وجودش توی رابطه یکی از ارکان مهم عشق کامله. برای اینکه صمیمیت رو توی رابطتون داشته باشید، حتما باید یک سری تلاش‌ها و مهارت‌هایی رو بکنید. مهارت‌هایی رو داشته باشید. اما نکته مهم اینجاست که در حقیقت صمیمیت یا رابطه رو بخوایم ما به صورت کلی بگیم، با ساختن ایجاد میشه. پس باید براش تلاش بکنید. و چیزی که توی این مسیر خیلی مهم هست، درک و پذیرش، همراهی و همدلی هستش. اگر اینها رو داشته باشید، حتماً توی رابطه و یا ازدواجی که وارد میشید، حال خوبی رو تجربه خواهید کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنون. و اینکه ما دوست داریم که توی هر اپیزودمون یک منبع آموزشی رو معرفی بکنیم. بله. شما آیا برای ما و مخاطبینمون منبع آموزشی رو در نظر گرفتی؟
بله، من دو تا کتاب رو در نظر گرفتم که اسم یکی از کتاب‌ها بهبود صمیمیت زوج‌ها هستش، ترجمه عتیه گلبن با مقدمه دکتر سامرند سلیمی. و بله. کتاب دیگه‌ای که دوست دارم به دوستان معرفی بکنم، رهایی از طلاق عاطفی هستش که در مورد راهکارهای ارتقاء صمیمیت بین زوجین صحبت میکنه. این کتاب نوشته خانم بنفشه نظری هستش.
خیلی عالی، خیلی خوب، متشکرم از شما. و من حتما اطلاعات کتابا رو توی توضیحات اپیزودم میذارم که دوستانی که دوست دارن پیداشون بکنن براشون راحت تر باشه. بله. و اما بخش دلنشین و آخرین قسمت این اپیزودمون، انتخاب موزیکی هستش که شما قراره برای ما زحمتشو بکشین. و خوشحالیم که بشنویم ببینیم که موزیک، یکی از موزیکای مورد علاقه شما چی هست؟
من یکی از موزیکای مورد علاقه‌ام که موزیک ترکی هم هست ولی بسیار شعر عاشقانه و بسیار مفهومی رو داره، موزیک بغداد هستش از خواننده آیلا چلیک.
آره، ما اولین باره که قرار موزیک ترکی پخش کنیم.
یه تنوعی هیجان
زدم. آره.
خیلی خوبه. بله، چرا که نه، با سلایق مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، اینجا دوستی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها رو هم داریم. خیلی خیلی ممنونیم واقعا خانم بینو از خیزاده عزیز.
و برای این فعالیت و کار علمی و قشنگی که دارید انجام میدید بهتون تبریک میگم.
بدون همراهی شما و عزیزانی مثل شما اصلا ما هیچ، نصفش که چه عرض کنم، 1% این کارم نمیتونستیم انجام بدیم. خیلی خیلی ممنونیم، امیدواریم که مطالبی که صحبت شد امروز درباره افزایش صمیمیت برای همراهان پادکست شنبه این هفته هم کاربردی باشه و مفید باشه.
بله، منم امیدوارم تونسته باشم که اطلاعات کامل رو داده باشم. مرسی از شما.
متشکر و تا یک اپیزود دیگه،
بدرود.
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boş ver. Bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım, hesap. gün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim.